بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 315، سطر 8. لکن النسوه فی المصافات به عکس النسوه فی الازمنه، اما فی المصافات فیکون الاشد میلن اطفل و مسافتن، و اما فی زمانه فیکون ذالک اقصر و زمانن. بحثمون در این بود که همه متحرک های مکانی دارای مبدع حرکت هستند، مبدع حرکت طبیعی. قرار شد که ابتدا بحث رو در مکانی ها مطرح کنیم، یعنی در حرکت مکانی، بعدا در حرکت وضعی. لذا من الان حرکت رو مقایسه کردم به مکانی، چون مورد بحث ما حرکت مکانی است. گفتیم که در هر متحرک که به حرکت مکانی مبدع طبیعی حرکت وجود داره، این مدعای ما بود. شروع کردیم به اثباتش، نقضی شد، اون نقض رو جواب دادیم. بعد رسیدیم به این مسئله که اگر ما هیچ مانع حرکت رو ملاحظه نکنیم، که مانع حرکت سقر بود یا تخلخل بود، اگر اینها رو ما ملاحظه نکنیم، فقط ثقل و خفت اون متحرک در نظر ما باشه، هرچی که متحرک سنگین تره تحریک قصریش سخت تره، و هر چی که متحرک سبکتر باشه تحریک قصریش آسان‌تره. یه مطلبی است که ما با تجربه یافتیمش. بعد توضیح دادن، مطلبی رو بیان کردن که الان ما با اون مطلب کار داریم. آخرین خطی بود که من دیروز خوندمش. گفتن اگر جسمی دارای میل باشد و به حرکت قصری حرکت داده شود، جسم دیگری هم دارای میل باشد، اون هم به حرکت قصری حرکت داده شود، این دو تا جسم بالاخره مسافتی رو طی خواهند کرد و طی اون مسافت هم در زمانی واقع خواهد شد. هم مسافتی طی می شود و هم طی این مسافت در زمان خواهد بود. نسبت مسافتی که اون جسم طی می کند به مسافتی که این جسم طی می کند، همچنین نسبت زمانهاشون مثل نسبت میلی است که اون جسم دارد به میلی که این جسم دارد. یعنی اگر بخواهیم بین دو مسافتی که این دو متحرک طی می کنند نسبت بگیریم، کافیست که بین دو میلشون نسبت بگیریم. اگر مثلا میل یکی یک بود، میل یکی نصف بود، نسبتی که بین دو تا میل یک دومه، همین نسبت در مسافت هم هست. یعنی اون یکی که میلش بیشتر است به اندازه یک مسافت طی می کند، اونی که میلش کمتر است نصف مسافت طی می کند. یعنی همون یک دومی که در میل ها داشتیم، همون یک دوم تو مسافت داریم و همون یک دوم رو هم تو زمان داریم. پس نسبت مسافتی که این متحرک برکت قصری طی می کند به مسافتی که اون یکی دیگر طی می کند، همچنین نسبت زمانی که این متحرک در اون زمان حرکتش را انجام می‌دهد به زمانی که متحرک دیگر حرکتش را انجام می‌دهد، نسبت مسافت‌ها و نسبت زمان‌ها مانند نسبت میل هاست، مانند نسبت میل این به میل اون. اینو ما دیروز خوندیم و این مهم بود، در واقع میشه گفت ابن سینا از همینجا وارد استدلال میشه، اگرچه صریح ورودش در استدلال از و اذا لم یکن میلون اصلنه، چنانچه من قبل اشاره کردم، ولی در واقع از اینجا که من دیروز خوندم از اونجا وارد استدلال میشه. مقدمه بحثش تموم شد، چون در مقدمه بحثش مطلبی گفت، لغزی وارد شد، لغز جواب داد، این کل مقدمه بود. بعد قرار شد بعد از مقدمه وارد استدلال بشه، در استدلال ثابت کنه که هر متحرک به حرکت مکانی دارای میل طبیعی هست، دارای مبدا طبیعی هست. اینو بعد اثبات میکرد. از بحثی که من دیروز خوندم وارد اثباتش شد، اگرچه صریحا از اون ازالم یکون میلون اصلا وارد استدلال میشه، ولی در واقع میشه گفت از همون فتکون و نسبت و مسافات المتحرکات بالقصر از همونجا وارد استدلال شده. پس این مطالبی که گفته میشه در ذهنتون تقسیم کنید و تحلیل کنید، تا وقتی که به استدلال رسیدیم ما میخوام از این مطالب استفاده کنیم. اگر مقدمه هم باشن، مقدمه هستن که مستقیما در استدلال ما دخالت دارن، اگر هم جزء استدلال هستن که خب جزء استدلال. این یه مطلب مهمی است که ما دیروز خوندیم. منتها ابن سینا یا تعلیقه بر این مطلب میزنه، میگه نسبت مسافت ها عکس نسبت زمان هاست. مثلا نسبت یکی، مثلا اگر یک دومه، مثلا نسبت مسافت ها اگر یک دومه، نسبت زمان ها یک دوم نیست، نسبت زمان ها دو یکمه، عکس میشه. ولی در هر صورت چون در نسبت میل ها یک و دو بود، مثلا یک دوم بود یا دو یکم بود، در نسبتی که ما تو میل ها داشتیم یک و دو رو داشتیم، تو نسبت مسافت هم یک و دو رو داریم، تو نسبت زمان هم یک و دو رو داریم، منتها در یکی یک دوم، در یکی دو یکم. نسبت مسافت با نسبت زمان عین هم نیستن، عکس هم. این رو باید توضیح بدیم. بحث ما در حرکت قصریه که داره بر یک جسمی وارد میشه، و اونجا ما باید توضیح بدیم که نسبت زمان ها با نسبت مسافت ها تفاوت میکنه، و ابن سینا هم همین کار کرده. در حرکت قصری نسبت زمان ها رو با نسبت مسافت ها سنجیده و گفته عکس یکدیگرند. اما برای تکثیر فایده من نسبت مسافت رو با نسبت زمان مقایسه میکنم، هم در حرکت طبیعی هم در حرکت قصری، که حرکت طبیعی مورد بحث ما نیست، ولی به خاطر اینکه فایده کاملی مسئله داشته باشه من اونجا رو بستگی میکنم. دقت کنید مطالبی که گفته میشه، چهار تا مطلب من میخوام بگم. یکی نسبت مسافت ها در حرکت طبیعی، یکی نسبت زمان ها در حرکت طبیعی، این شد دوتا. سوم نسبت مسافت ها در حرکت قصری، چهارم نسبت زمان ها در حرکت قصری. یعنی نسبت مسافت و زمان گفته میشه این دوتا، هم در حرکت طبیعی هم در حرکت قصری، این هم دوتا، دوتا میشه چهارتا. چهارتا مطلب میخواد گفته بشه. این چهارتا مطلب فقط تصورش بکنید، تصدیقش میکنید، احتیاج به استدلال نداره. در حرکت طبیعی میخوام نسبت دو مسافت رو بسنجیم. دو تا متحرک بر حرکت طبیعی دارن حرکت میکنن، هر دو هم فرض کنید که زمان حرکتشون یکسانه، چون ما میخوام نسبت مسافت رو بسنجیم زمانها رو مساوی میگیریم، ولی اگه زمانها نامساوی باشن باید یه نسبت هم تو زمانها بگیریم، و ما اگه بخوام این کار رو بکنیم یه مقداری شلوغ میشه. الان ما میخوام فقط نسبت مسافت ها رو ملاحظه کنیم، پس زمان ها رو مساوی میگیریم. در دو حرکت طبیعی که در زمان مساوی انجام میگیرند، اونی که میلش بیشتر است مسافت بیشتری رو طی میکند، اونی که میلش کمتر است مسافت کمتری رو طی میکند. حرکت طبیعی ها، که این جسم از درون خودش مبدا حرکت رو دارد. اونی که مبدا حرکتش یعنی میلش قوی تره، خب پیداست در طول مثلا یک ساعت مسافت بیشتر رو طی میکنه تا اون سنگی که یا جسمی که میل طبیعیش کمتره. اونی که میل طبیعیش کمتره در یک ساعت مسافت کمتری رو طی میکنه، چون کنتر میره. اونی که میل طبیعیش بیشتره اون تندتر میره. خب پس در حرکت طبیعی آنجا که زمان واحد است، هر جسمی که میل طبیعیش بیشتر باشد مسافتی بیشتری رو طی میکند و هر جسمی که میل طبیعیش کمتر باشد مسافت کمتری طی میکنه. این یه مطلب. مطلب دوم، سنجش دو حرکت طبیعی به لحاظ زمان. در این حالت، یعنی در این مطلب دوم، مسافت ها رو مساوی میگیریم، مسافت ها رو مساوی میگیریم تا بتونیم زمان ها رو مقایسه کنیم. این چنین میگیم در حرکت طبیعی هر جسمی که مبدا حرکتش یعنی میل طبیعیش بیشتر باشد، زمانی که این مسافت معین رو طی میکند کمتر است، و اونی که میل طبیعی، اون جسم دیگری که میل طبیعیش کمتره، زمانی که این مسافت معین رو طی میکنه طولانی تر است. پس درباره زمان اینطوری میگیم که اگر مسافت مساوی باشد، زمانی که صاحب میل قوی حرکت میکند کوتاه‌تر از زمانی است که صاحب میل ضعیف حرکت میکند. همینجا الان مقایسه کنیم بین این دو مطلبی که من عرض کردم. در مسافت گفتیم هرچی میل بیشتر است مسافت طولانی تر است، در زمان گفتیم هرچی میل بیشتر است زمان کوتاه‌تر است. ملاحظه کردید که نسبت بین زمان و مسافت رو در همین حرکت طبیعی عکس گرفتیم، یکسان نگرفتیم. در وقتی میل زیادتر میشد مسافت طولانی و زمان کوتاه‌تر، در وقتی میل کم میشد مسافت کوتاه‌تر و زمان بیشتر. یعنی اونجا که زمان بیشتر میشد مسافت کوتاه میشد، اونجا که مسافت طولانی میشد زمان کوتاه میشد. یعنی زمان و مسافت عکس هم بودند. حالا میام سراغ حرکت قصری. در حرکت قصری هر چی نیروی وارد بر این جسمی که متحرک بر حرکت قصری است، یعنی هر چی میل قصری قوی تر باشد، مسافتی که طی میکند بیشتر است، و هر چی میل کمتر باشد مسافتی که طی میکند کمتر است. در میل قصری بود، در میل قصری هر چقدر که میل قوی تر باشد مسافت بیشتر طی می شود، به درصورت که زمان واحد باشه. دو تا متحرک در زمان واحد میخوان مسافت طی کنند، اونی که تحریک شدیدتری شده مسافتی بیشتری رو تو اون زمان طی میکنه، اونی که تحریک کمتری شده مسافتی کوتاه‌تر رو طی میکنه. اما به لحاظ زمان اگر مسافت مساوی بود، اونی که تحریک بیشتر شده و میل قصریش بیشتره در زمان کوتاه‌تر، و اونی که میل قصریش کمتره در زمان کوتاه‌تر، در زمان طولانی تر شده بگفتم کوتاه‌تر. اونی که میل قصریش کمتره در زمان طولانی تر. نه، اون میل طبیعیه. اون که دیروز خوندم میفرمه دیگه، اون میل طبیعیه. حالا توجه کنید تا اینجا ملاحظه کردید که در حرکت قصری همین چنین شد، در حرکت قصری هم این چنین شد که نسبت مسافت، نسبت مسافت ها عکس نسبت زمان ها شد. اینطور شد دیگه. اما آن که در حرکت طبیعی گفتیم نظیرش در حرکت قصری هم گفتیم. در حرکت طبیعی گفتیم اگر میل بیشتر شد مسافت بیشتر، زمان کمتر. در حرکت قصری هم همین رو گفتیم، اگر میل بیشتر شد مسافت طولانی‌تر و زمان کمتر. همچنین در حرکت طبیعی گفتیم اگر میل کمتر شد مسافت کوتاه‌تر و زمان بیشتر. در حرکت قصری هم همین رو گفتیم، اگر میل کمتر شد مسافت کوتاه‌تر و زمان بیشتر. درست حرکت قصری با حرکت طبیعی یکی شد، یعنی نتیجه به حکم شکی شد. یه مطلب دیگری هم داریم که بگه این مطلب اضافه کنم، یک بار به لحاظ زمان، یک بار به لحاظ مسافت، مطالب 6 تا میشن نه 4 تا. من از خارج گفتم 4 تا، ولی باید 6 تا میگفتم. توجه کنید این دفعه میخوام حرکت قصری رو حساب کنیم، اما نه در صورتی که میل قصری بیشتر یا کمتر باشد، در صورتی که میل طبیعی کمتر یا بیشتر باشد. یعنی من قاصر میخوام این جسمی که میل طبیعیش بیشتر حرکت بدم، یا اون جسمی که میل طبیعیش کمتره حرکت بدم. نه من قاصر میخوام میل قصری بیشتری تو این متحرک ایجاد کنم یا میل قصری کمتری ایجاد کنم. این تو مطلب 3 و 4 گفته شد. تو مطلب 5 و 6 میخواد مطلب دیگه گفته بشه، بازم حرکت قصری مطرحه. در مطلب 5 و 6 بازم حرکت قصری مطرحه، ولی حرکت قصری که با میل طبیعی اون متحرک سنجیده میشه، نه با میل قصری که قاصر تولید کرده. یعنی من که قاصر هستم میخوام سنگ بزرگ رو حرکت بدم که میلش زیاده، و دوباره منی که قاصرم با همون نیرو میخوام سنگ کوچیک رو حرکت بدم که میلش کمتره. اینو میخوام الان حساب کنیم، به لحاظ مسافت یک بار، به لحاظ زمان بار دیگر، ببینیم چی میشه. یک نیروی قاصر یک بار جسمی رو که میل قوی طبیعی دارد حرکت میدهد، یک بار جسمی رو که میل ضعیف طبیعی دارد حرکت میدهد. به لحاظ مسافت ببینید چی میشه. هر چی میل طبیعی بیشتر باشد، نیروی قاصر مساویه ها، نیروی قاصر مساویه، هر چی میل طبیعی بیشتر باشد مسافتی که طی میشود کمتر است، و هر چی میل طبیعی کمتر باشد مسافتی که طی میشود بیشتر است. معلومه دیگه، چون در اون جایی که میل طبیعی بیشتره نیروی قاصر خیلیش تحلیل میره، برای اینکه مقابل مقاوم قوی قرار میگیره. اونجا که نیروی طبیعی کمتره نیروی قاصر خیلی تحلیل نمیره، چون در مقابل نیروی در مقابل مقاوم ضعیف قرار میگیره. پس اگر زمان ها مساوی بود، مسافتی که این حرکت قصری طی میکند در متحرکی که میل قوی دارد کمتر است، در متحرکی که میل ضعیف دارد بیشتر است. در زمان برعکسه، در زمان برعکسه. فرض کنید مسافت ها مساوی باشن، نیروی قاصر هم مساویه، بعد دو تا سنگ، یکی خیلی بزرگ یکی خیلی کوچیک، در مسافت هم باید طی کنن با نیروی قاصر. مسافتی رو که اون صاحب میل قوی طی می کند، زمانی که اشتباه گفتم مسافت، زمانی که این صاحب نیروی قوی مسافت معین رو طی می کند، بیش از زمانی است که اون صاحب میل ضعیف اون مسافت معین رو طی می کند. پس به لحاظ مسافت صاحب میل قوی مسافتی کمتری طی کرد، به لحاظ زمان در زمان طولانی مسافت رو طی کرد. باز به لحاظ مسافت اون صاحب میل ضعیف مسافتی بیشتری طی کرد و به لحاظ زمان در زمان کوتاه‌تری طی کرد. بازم توجه میکنی در این مطلب 5 و 6 هم نسبت مسافت ها عکس نسبت زمان هاست. پس 6 تا مطلب ما رسیدی کردیم. در 2 مطلب حرکت طبیعی مطرح شد، یکی به لحاظ مسافت بود، یکی به لحاظ زمان. در 2 مطلب حرکت قصری مطرح شد، ولی نیروی قاصر ملاحظه شد، مقاومت اون متحرک ندیده گرفته شد، یا فرض شد که مقاومت متحرک یکسان باشه. در 2 مطلب که 5 و 6 بود نیروی حرکت قصری مطرح شد و میل طبیعی به عنوان مقاوم ملاحظه شد. همین مطلب 5 و 6 مورد بحث ماست و ابن سینا در همین مورد 5 و 6 مطلب رو مطرح میکنه. اون 4 تا مطلب عرض کردم برای اینکه استیفا بشه بحث، اونا گفته شدن و الا در بحث ما دخالتی نداشتن. حرکت طبیعی به لحاظ مسافت و به لحاظ زمان مقایسه شد، حرکت قصری هم مقایسه شد. اینا هیچ کدوم به بحث ما ارتباط نداشتن. اونی که مرتبط بحث ما بود حرکت مقایسه حرکت قصری بود با توجه به میل طبیعی، که گفتیم هرچی میل طبیعی بیشتر باشد حرکت قصری به لحاظ مسافت کمتری رو طی میکند، به لحاظ زمان در زمان طولانی تری اتفاق میفتد. و هرچه که میل کمتر باشد این حرکت قصری، این متحرک و حرکت قصری زمان کوتاه تری حرکت میکند و مسافتی بیشتری رو هم طی میکند. در این مطلب 5 و 6 دقت کردید نسبت طی مسافت با نسبت زمان ها عکس همند، یعنی در جایی که مسافت طولانی تر می شد زمان کوتاه تر می شد و در جایی که زمان طولانی تر می شد مسافت کوتاه تر می شد، عکس می شدن. اینطور نبود که بینشون نسبت مستقیم برقرار باشه، بینشون نسبت معکوس بود. هرچی مسافت زیادتر می کردیم زمان، اونجا که اشتباه گفتم هرچی مسافت، اونجا که مسافت بیشتر بود زمان کوتاه‌تر بود، اونجا که زمان بیشتر بود مسافت کوتاه‌تر بود. پس توجه کردید که نسبت مسافت ها عکس نسبت زمان ها شد. ولی مطلب دیروز رو دو مرتبه باز مورد توجه قرار بدید که نسبت مسافت ها مانند نسبت میل هاست، نسبت زمان ها هم مانند نسبت میل هاست. این مطلب دیروز بود. یعنی اگر میل یک است و میل یکی از این متحرک ها میل طبیعیشون یکه، میل طبیعی دیگری نصفه، نسبت میلین 1 و 2ه، 1/2ه، یعنی یکی 2 برابر دیگریست، دیگری نصف اون اولیست. نسبتی که بینشون است نسبت 1 و 2ه، مثلا نسبت 1/2ه. در مسافت ها هم اونی که میلش بیشتره نصف اونی که میلش کمتره مسافت طی میکنه. پس نسبت هم باز نصفه، اما به این صورت که اونی که میلش بیشتره نصف است، اونی که نصف مسافته، اونی که میلش کمتره تمام مسافته. اون که میل طبیعیش یعنی مقاومش، حالا به جای میل طبیعی بگم مقاوم، اونی که مقاومتش بیشتره نصف مسافت رو طی میکنه، اونی که مقاومتش کمتره تمام مسافت رو طی میکنه. به لحاظ زمان اونی که مقاومتش بیشتره در طول تمام یه ساعت حرکت میکنه، اونی که مقاومتش کمتره نیم ساعت حرکت میکنه. بازم نسبت یک من نصف یک و دوه، یک دومه، اما در یه جا ملاحظه کردید نسبت یک دومه در یه جا نسبت دو یکمه، عکس هم دیگه هستن. خب مطلب روشن شد. تمام مطالب که گفته شد از دیروز و امروز خلاصش این شد که نسبت مسافت متحرک و حرکت قصری که میل طبیعی بزرگ دارد با متحرک به حرکت قصری که میل طبیعی کوچک دارد، نسبت مسافتی که این طی میکند به مسافتی که اون طی میکند، همچنین نسبت زمانی که این در راه است به نسبت زمانی که اون در راه است، نسبت مسافت ها و همچنین نسبت زمان ها مانند نسبت میل هاست، منتها زمان و مسافت نسبتشون عکس همه که اینا توضیح داده شد معلوم شد. تا اینجا مقدمه استدلاله، یعنی یه مقدمه استدلال گفتیم که مطلبی توش بود و نقص شد، نقص رو جواب دادیم، اونم مقدمه بود. ولی این مقدمه که الان گفتم یا جزء استدلاله یا اگر مقدمه استدلاله بسیار ارتباط ما استدلال داره. بعد از ازالم یکون میل رسن وارد استدلال میشه. حالا عبارت توجه کنید، عبارت دیروز رو من دوباره میخونم، آخرین خطی که دیروز خونده بودیم، فتکون و نسبت و مسافات المتحرکات بالقصر و لها میل طبیعی. دیروز اشاره کردم که کلمه بالقصر متعلق میگیرد به متحرکات، واو و لها میل طبیعی رو هم حالیه قرار بدید. بنابراین ما دو تا شرط برای متحرکات میکنیم، یکی این که متحرکات بالقصر باشند، یکی این که دارای میل طبیعی باشند، یعنی مقاوم توشون باشه. نسبت مسافت این متحرک بالقصری که دارای میل طبیعی است به اون متحرک بالقصر دیگری که او هم دارای میل طبیعی است، همچنین نسبت ازمنه اون یک به نسبت به ازمنه به زمان این دیگری، الا نسب المیل الی المیل، به نسبت میل طبیعی است که در متحرک قصری اول است به میل طبیعی که در متحرک قصری دوم است. توجه میکنید حرکت ها در حرکت قصری گرفتیم، میل ها رو میل طبیعی گرفتیم. گفت وله ها میل طبیعی، اینجا قید طبیعی آورد. بعد که میگه الان نسب المیل الی المیل، اینجا قید طبیعی نمیاره، ولی منظور همون میل طبیعیه ولو قیدشو نمیاره. نه اینکه نسبت میل قصری به میل قصری، اونو نمیخواد بگه که اون اصلا مورد بحث ما نیست. بله نه با هر بعدیش هم سازگار، حالا برسیم. لکن نسبه این دیگه اول بحث امروزم بود، الان نسب المیل الی المیل، عرض کردم خبر تکونه، نسب هم باید باشه چون ایشون همه رو جمع آورد، مسافات متحرکات از منه، اینجا هم میگه نسب و تکون و نسبت و مسافات. شما میفهمون چون اسم تکون نسبته، خبرش هم باید نسبت باشه، باید بگیم الان نسبت المیل الی المیل، نه الان نسب المیل الی المیل. شاید هم فرموشتون درست باشه، من نسخه رو ببینم. برای اینجا تو این نسخه هم داره الان تو متنش داره الان نسبت المیل الی المیل، بعد اون بالا به عنوان نسخه بدل نوشته نسب، به جای نسبت نوشته نسب. این یه نسخه دیگه، از یک نسخه دیگه هم نیست، ولی خوبه من دارم نسخه دیگه هم نگاه میکنم. این نسخه فقط نسب داره دیگه، دوتا نسخه نداره. الان نسب المیله الالمیل، اتفاقا نسبش هم زیر زبر گذاشته که نسب بخونید که دیگه مطمئنن جمعه، ولی خب بالاخره پیدا کردیم که یه نسخه هم نسبته، همون کافیه. لکن نسبه فی المسافات و عکس نسبه فی الازمنه که اینو توضیح دادم، خود ابن سینا هم توضیحش میده، منتها توضیحی که ابن سینا میده دیگه شیشتا مطلب توش نیست، دوتا مطلب توشه، یعنی اونی که مطابق بحثشه توضیح میده. اون زواید رو که من اشاره کردم برای استیپای بس، اونا رو دیگه ایشون اشاره نمی کنه. بله فقط پنج و شیش، از اون شیشتایی که من هستم فقط به پنج و شیش اشاره میکنه، به یک تا چهار اصلا اشاره نداره. اما فی المسافات فیکون الاشد و میلن اطول مسافتن، در مسافات اونی که میل قصریش بیشتر است مسافت طولانی رو طی می کند، اما در زمان فیکون و زالک، یعنی اونی که میل قصریش اشد از زالک برمیگرده به اشد و میلن، این اقصر و زمانن میشه، زمانش کوتاه‌تر میشه. البته در صورتی است که مسافت‌ها رو واحد بگیرید، اون وقتی که میخوان زمان‌ها رو بسنجید باید مسافت‌ها رو واحد بگیرید، اون وقتی که میخواد مسافت‌ها رو بسنجید باید زمان‌ها رو واحد بگیرید. ولی خب اینجا من اشاره کردم از خارج که میل طبیعی مراده، ولی در این عبارت ابن سینا که گفت اما فی المسافات فیکون الاشد میلن، میل قصری رو اراده کرده نه میل طبیعی رو. در اون بند دومش هم اما فی زمان فیکون و زالک، بازم اونجا اشد و میلن یعنی اشد و میلن قصری، بازم میل قصری رو اراده کرده و نمیشه هم میل اینجا میل طبیعی گرفت، ولی حکم درستی نیست. یکون الاشد و میلن طبیعی یا اقصر و مسافتن باید میگفت. ببینید اگر مراد از میل طبیعی بود باید میگفت فیکون الاشد میلن طبیعی اقصر و مسافتن، اونی که میل طبیعیش بیشتره یعنی مقاومش بالاتره با تحریک قصری مسافت کوتاه‌تری رو طی میکند، نه اطول و مسافتن. این اطول و مسافتن نشون میده که میل قصری رو اراده کرده و این خیلی موضوع بحث ما نبوده. در هر صورت نسخه حالا نگاه میکنم، نسخه اینجا اینطوری داره فیکون الاشد و میلن اطول و مسافتن و اما فی زمانه فیکون و زالش اقصر و زمانن، مثل نسخه خودمونه. این نسخه دیگر هم نگاه میکنه. اینجا داره فیکون الاشد و میلن
اطول مسافتن و اما فی زمان فیکون تلکه، اینجا تلکه داره زالکه نداره، اقصر زمانن، اقصر و اطول هر دو یکیه، یعنی این نسخه مثل نسخه ماست، هر دو نسخه مثل نسخه چاپی ماست، اونتا در یکی زالکه داره در یکی تلکه داره، اون خیلی مهمی است. بله نه اون و ازا لم یکون میلون اصلا که بعدم میاد چون اون مسلم میل طبیعیه، میل قصری نیست. بله ببینید این در خط اما فی المسافات های کنه لشد میلن اطول و مسافتا نمیتونیم میل و میل طبیعی بگیریم و الا حکمش غلط میشه. اشد و میلن طبیعیان یعنی اشد و مقاومتن، اون اشد و مقاومتن اطول و مسافتن نیست، اون اقصر و مسافتنه. اون خطی که دیروز خوندم که شکی توش نیست که میل طبیعی مطرح کرده، خودش هم تصریح کرده لها میل طبیعی، بعد گفته الان نسبت المیل الی المیل یا الان نسبت المیل الی المیل، اونجا هم طبیعی رو رده کرده، اون که مسلم طبیعی اراده شده. در این خطی هم که امروز دارم میخونم شکی نیست که میل قصری اراده شده، و الا حکم غلط میشه. دوباره ازالم یکون میلون اصلا میل طبیعی اراده شده، بله الهان عبارت ایشون اینطوریه. اما عرض کردم اونی که من از خارج گفتم که به قول شما همون مطلب پنج و شیشه، اون به نظر میرسه که مرتبط با بحثه. اینی که ابن سینا میگه با درباش فکر بشه چطور مرتبطه، من توجهش نکردم، من فکر میکردم پیش خودم که همون مطلب پنج و شیشه داره میگه. علای حالن حکمی که کرده مزاحم ماست، اطول و مسافتن گفته، این با میل طبیعی نمیسازه، با میل قصدی سازه کنه. بله نه اون که نمیشه، حالا استدلال هنوز شروع نشده، استدلال شروع بشه مطلب روشن میشه. و ازا لم یکن میلون اصلا، چون دیر شروع کردیم باید بذاریمش برای فردا. از چه دم استدلال از همون جایی که دیروز خوندیم شروع شد، یا صراحتا از همین اذا لم یکن میلون اصلا شروع میشه. علایالن اصل استدلال انشالله فردا میگم. اون چه که مرتبط به استدلال بود در خط آخر جلسه دیروز و خط اول جلسه امروز خونده شد، این دوتا رو کنار هم بذارید مقدمه برای استدلال کامل میشه، بعدم استدلال انشالله فردا شروع میکنیم. میخوام استدلال کنیم تا نتیجه بگیریم که مبدا میل در این متحرک برکت مکانی وجود داره، مبدا میل طبیعی. انشالله فردا تکمیل کنیم.